دوستان عزیز، از رادیو فرهنگ با شما هستیم. امیدوارم که در هر جای این کره خاکی که هستید و یا در کشور عزیزمون ایران به سر میبرید، آسمون لحظه هاتون پر از ستاره های چشمک زن باشه.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق. عرض ادب و سلام و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. شما برنامه اشراق رو میشنوید که تلاش میکنه تا در مجال اندکی که در اختیار داره در مورد آموزه‌های اصیل و پیشینه دار عرفان اسلامی بر اساس آیات کریمه قرآنی مباحثی رو تقدیمتون بکنه. گفتگو میکنیم با جناب دکتر رضا الهی منش، پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی و رئیس دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب. جناب دکتر الهی منش، عرض ادب دارم خدمتتون، خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب علی سلام و تهنیت دارم.
آقای دکتر الهی منش، بحثی که در این برنامه اشراق میخوایم طرح بکنیم در باب انسان هست. بر اساس آیات کریمه قرآنی ما چگونه میتونیم تبیینی داشته باشیم از جایگاه و موقعیت انسان در هستی؟ آیات کریمه قرآنی انسان رو چگونه تبیین کردن؟ جایگاه انسان رو در هستی چه وعده‌ای دادن به مخاطب؟ قرآن چه وعده‌ای داده به مخاطبش که تو جایگاه در هستی چیست؟ طبیعتاً بحث ما بحث تطبیقی بین نگاه فیلسوفان و نگاه عارفان هم خواهد بود. در خدمتتون.
این برنامه که گذشته ای داشته و انشالله آینده ای هم دارد،
انشالله
در مقام این استش که این مدعا را اثبات کند که قرآن مجید و بیانات اهل بیت عصمت و طهارت به قدر کافی در اون مایه های عرفانی در خودش دارد و نیازی نیست که اسلام برای ابعاد عرفانی دست خودش را به سوی ادیان و مکاتب دیگه دراز کند. ما می توانیم با یک مقایسه کوتاه لااقل بین مکاتب فلسفی که در اون زمان در مناطقی مثل یونان و خاورمیانه در این مناطق رواج داشت، ما میتوانیم با یک مقایسه کوتاه بفهمیم در واقع معارف بلندی که قرآن برای بشریت آورده چه بوده است. یکی از این معارف بلند در باب انسان است. قرآن مجید از یک طرف انسان را در جایگاهی ترسیم میکند که عالی تر از همه مراتب آفرینش است، حتی از فرشتگان الهی و عالی ترین فرشتگان انسان گوی سبقت برده است.
بله،
این بیان قرآن است. در باب ترقیات انسان قرآن مجید مقاماتی برای انسان ترسیم کرده است که در دیدگاه فیلسوفان قبل از اسلام، فیلسوفانی مثل ارسطو و مشائین،
بله،
سابقه ندارد. در کتاب‌های فلسفه مشائی و ارسطویی وقتی در مورد جایگاه انسان و کمالات انسان صحبت می‌شد، می‌فرمان آخرین کمال انسان اتصال با عقل فعال است. عقل فعال در واقع به زبان دینی اون فرشتگانی هستند که در عالم آفرینش تدبیر امور عالم آفرینش را انجام میدهند.
یعنی عقل فعال در اصطلاح اهالی فلسفه مترادف هست با فرشتگان در معارف دینی،
فرشتگانی که امور زمین را تدبیر میکنند و خصوصا نقش علمی که این فرشتگان دارند و اون الهامات و علوم و معارفی را که به شخصی که قابلیت پیدا کرده است که به عالم بالا اتصال پیدا کند، این فرشتگان در واقع این علوم و معارف را بر قلب و جان اون انسان آماده نازل میکنند.
این که میفرمایید نقش علمی، منظور آگاهی بخشیدن به انسان هاست، یعنی معرفت بخشی که
اگر بخوایم یک تشبیه کنیم، در واقع نقش جبرئیلی. عقل فعال نقش جبرئیلی دارد از نگاه فلسفی و علوم و معارفی فراتر از علومی که در کتابها و در جامعه بشری رایج است، این علوم را اون عقل فعال به یک انسان آماده القا می کند و در واقع قلب و جان او را از این معارف سیراب می سازد.
آقای دکتر، یعنی ما یک پدیده داریم که با دو اسم، که در یک نگاه و منظر عقل فعال نامیده میشه و در منظر و نگاه و موضع دیگر جبرئیل.
بله، اگر ما فلسفی نگاه کنیم از این تعبیر به عقل فعال میشه.
صحیح.
اما اگر به صورت نگاه دینی نگاه کنیم، از این به جبرئیل تعبیر میشه.
خب میفرمودید که در نگاه فلاسفه نهایت سیر و سلوک انسان اتصال با عقل فعال هست.
اتصال با عقل فعال در واقع یعنی اتصال و ارتباط با پایین ترین مراتب جهان مجردات، جهان فرشتگی، زیرا فرشتگان مراتب دارند، عقول مراتب دارند. در نظام فلسفی مشائی اینها برای عالم 10 عقل که اینها در طول همند 10 عقل را ترسیم میکنند، که عقل اول مستقیما از حضرت حق، از پروردگار معارف را دریافت میکند.
بله.
واسطه بین عقل اول و خداوند نیست. سپس عقل اول از طریق عقل دوم تا میرسد به عقل دهم. سخن این استش که کسی که آمادگی کامل پیدا میکند تنها میتوند با این عقل فعال که در واقع عقل رتبه دهم است، از عقل نگاه نظام فلسفی مشائی ارتباط برقرار کند. این تصویر مشائی از آخرین کمال انسان است. اگر بخوام این را به بیان مسائل اخلاقی بگم، چون در علوم اخلاقی همین بحثا مطرح است، در اونجا میگن کمال انسان فرشتگونه شدن است. یعنی همین فلسفه مشائی وقتی قالب اخلاقی به پیدا میکند، در نظام اخلاقی کمال انسان و آخرین کمال انسان را به صورت فرشتگونه شدن ترسیم میکنند. انسان کامل کیست از نگاه اخلاق؟ کسی که فرشتگونه شده است. فرشتگان چه ویژگی دارن؟ فرشتگان موجوداتی هستند که بر اونها شهوت و غضب غالب نیست. اونها از چنگال شهوت و غضب و شیطان مسون و محفوظند. این کمالی است که در اخلاق و در فلسفه ارسطویی برای انسان ترسیم شده است. اما وقتی سراغ قرآن میایید و همچنین حکمت متعالیه ملا صدرای شیرازی،
بله،
که برآمده از قرآن مجید است، میبینید در قرآن مجید کمال انسان فرشتگونه شدن نیست. آخرین کمال انسان اتصال و ارتباط با عقل فعال و اون جلوه جبرئیلی نیست، بلکه کمال انسان این است انسان خداگونه شود. اگر این را بخواییم به یه بیان دیگه بیان کنیم، بزرگان میفرمایند هستی دارای 2 مرتبه کلی است در یک تقسیم بندی.
بله.
یک مرتبه خلقی، 2 مرتبه فراخلقی. جبرئیل عقل فعال فرشته گونه شدن، اینها در واقع توی مراتب خلقی است. یعنی انسان میتونه رشد و ترقی پیدا کنه تا به حدی که در حد موجودات خلقی مثل جبرائیل یا فرشتگانی که پایین‌تر از جبرائیلن با اینها اتصال و ارتباط برقرار کنه. اما از نگاه قرآن انسان میتواند فراتر از همه مخلوقات، فراتر از همه فرشتگان، فراتر از همه عقلها، حتی عقل اول، از اون بالاتر برد و خداگونه شود که در ادامه جلسه انشاءالله به این بحث بیشتر خواهیم پرداخت.
عقل را در شعر باز و پاک باز، بعد از آن در شوق حق شو بی مجاز. چل مقامت پیش خواهد آمدن، جمله هم در خیش خواهد آمدن. چون بجویی خیش را در چل مقام، جمله در آخر تو باشی و سلام. ابیاتی را از مصیبت نامه خوندم از عطار نیشابوری که البته اینجا چهل مقام آیه دکتر الهی منش، احتمالا ممکنه خودش مجاز باشه، دقیقا چهل شاید عدد چهل نباشه، در سیر و سلوک و سفر درونی که در انتها میبینیم که جمله در آخر تو باشی و سلام. چون اشاره داشتید به عقل و عقول دهگانه و نگاه فلاسفه مشا که تلاش میکنن بر اساس براهین عقلی انسان و جایگاه انسان رو توصیف کنن، این ابیات رو خوندم. ادامه توضیحات شما رو بشنویم در مورد جایگاه انسان در هستی.
از نگاه قرآن و همچنین فلاسفه حکمت متعالیه و اهل عرفان، این ستا یک نگاه جدیدی به انسان دارن که البته فلاسفه حکمت متعالیه و عرفا در این مسئله از سفره گسترده قرآن مجید بهره‌مندند. از نگاه قرآن انسان میتواند مظهر تمام اسماء الهی شود. اسماء الهی در محدوده خلقی نیستند. اسماء الهی ریشه و اساس همه آفرینش است. اگر مخلوقات وجود پیدا کردند، اگر مخلوقات بقا دارند و اگر مخلوقات در اون زمینه تکاملی خودشون در حال رشد و ترقی اند، همه از آثار اسماء الهی است. ریشه و بن آفرینش از اسماء الهی است. انسان میتواند با این بن آفرینش یک نوع اتحاد و یگانگی پیدا کند. از نگاه قرآن انسان میتواند مظهر یک اسم، دو اسم، سه اسم، ده اسم، هفتاد اسم، به تعبیر دعای جوشن کبیر 1001 اسم و به تعبیر دیگر بی شمار از اسماء الهی در انسان تحقق پیدا کند و انسان آثار اسماء الهی را در خودش پیوسته ببیند، شهود کند و از این اسماء در رتق و فتق امور عالم استفاده کند. و اگر افراد معجزه دارند مثل انبیاء الهی، اگر کرامت دارند مثل اولیاء الهی، مرده زنده می کنند، مریض پیسی و کور مادرزاد را شفا می دهند، درخت خشک را میوه‌دار می کنند و مانند اینها، اینها به واسطه این است که اسماء الهی در اختیار این اولیاء و انبیاء هست و این اسم اونقدر اون ولی خدا را توانمند می کند که هیچ فرشته‌ای، هیچ مخلوقی در اون مقام با انسان قدرت همپایی ندارد.
بله، چو اسم اعظم هم باشد چه باک از اهرمن دارم. تشکر فراوان دارم جناب دکتر الهی منش، استفاده کردیم. مخاطبان محترم، به پایان این برنامه اشراق رسیدیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر باشه. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان همراه شماست. امیدواریم که تا پایان برنامه‌های این بخش شنونده ما باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنه، ساقی بیاران آبو، اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز و عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تفسیر نازمیان است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام، سلام بر آنان که حسین را لبیک می گویند. سلام بر شرافت و آزادگی. حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود، اما افسوس که به جای افکارش زخمهای تنش را نشانه من دادند و بزرگترین درد او را بی آبی نامیدند.
سلام علیک یا مولا،
عرش را به نام او متعین کرد.
یا ابا عبدالله،
مقام آل محمد فراتر است از این که به توصیف آید.
سلام الله علیک، سلام الله علیک یا سار الله یا ابن الهیدن.
دقت کنی در چه جاهایی کلمه عرش آمده. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. همچه عرشی با این عظمت وقتی برد حبیبش را به ملأ اعلا، برد تا اونجا فرمود وقتی به عرش نظر کردم، دیدم بر قائمه عرش نوشته ان الحسین مصباح هدا و سفینت نجات. کسی که عظمتش به اینجا رسیده که عرشی را که این چنین وصف کرده، اون عرش را به نام او مزین کرده.
چقدر نام تو زیبا ابا عبدالله، چشم تو خالق دنیا ابا عبدالله، چشم تو خالق دنیا حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم.
هیچ کس امام رو نمیتونه بشناسه مگر اینکه خود وجود مقدسش عنایتی بکنه، لطفی بکنه، مرحمتی بکنه، قلب تو تغییر بده، روح تو بزرگ کنه، استعداد فوق العاده بده، فوق استعداد الهی، استعداد الهی بده، او بده، اونم بتونی تا اندازه‌ای بشناسی که بشی تازه مثل حضرت سلمان سلام الله علیه. این تیپ افراد که خیلی نادر تو دنیا چند تای انگشت شمار بیشتر نبودن، اینها اونم به اندازه استعدادشون بتونن بفهمن، درک کنن.
پایه اوصاف او فوق اشارات ماست، رفعت این پایه نیست افعدرا دست رس. او قفس تن شکست تا به قفس ماندگان، در پی او بشکنند قالب تن را قفس.
میخواست از فضیلت امام بشنود، آمد به محضر امیر کلام علی علیه السلام. شنید امام یگانه ی روزگار است که نه همانندی دارد و نه جایگزینی. کیست که بتواند ما را بشناسد و مقام ما را درک کند؟ مقام آل محمد فراتر است از این که به توصیف آید و احدی با آنها قیاس شود.
ای شه با فر و نور، عرش مقام تو را لامسه عقل ما دم زند از لا تمس.
مردم ما شناختشون راجع به امام زمان ارواح اونا داره همین حدی که امام دوازدهم ماست، غایبه، یه روز ظهور میکنه، عالم پر از داد میده. اون چه شناخت دارن از حضرت همین حد. خب من باید به تو معرفیش کنم دیگه، من بدبختم که نشناختمش، که کار ندارم باشه، مشکل ماست.
آقا جان نگاهم کن، من صدای نگاه صدایم کن، من صدای صدایم حالا
کتب پر شد، مجالس قوغا شد، ولی تو را نشناختیم نه به مردم شناسندیم.
ابا صالح ای امام غریب، تمامی دردم تو هستی طبیبم، تو را جان مادرت زهرا. آقا جان نگاهم کن، من فدای نگاه صدایم کن، من فدای صدایم، حلالم کن این چکی.
تمام کشتار دوستی و محبت آل الله آن هنگامی به ثمر خواهد نشست که امام زمان خود را با اعتقادی راسخ شناخته باشی.
حلالم کن
ما راز کربلا نمی دانیم. دانسته های ما مثل صدف هایی هستند که بر ساحل به آنها دل خوش کرده ایم، در حالی که دریا لبریز صدف هاست. ما هنوز این دریا را نکاویده ایم. این سرزمین آتش که می تواند همیشه منبع سیرابی ما باشد و تشنگی های تاریخ را پاسخ بدهد. ما هنوز حادثه کربلا را بازخوانی، بازکاوی و بازشناسی نکرده ایم.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شاده
بر آستان جانان مجالی است برای عرضه ارادت،
مجالی است برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری.
با من مخونان چه من سزای آنم، آنچ از کرم لطف تو زیبند.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر،
در لحظه های دلانگیز سحر.
همه ی حجت مسلمانی من حسینم
آقای من، دین و دنیای من، دنیای من، خواب و رویای من، رویای من.
اگه ما حسین نبود اسلام نبود.
توحید خدا، نبوت انبیا،
همه از برکت وجود مقدس امام حسین. حسین زنده کرد عالم را.
رو به قبله بایستید، با انگوش سبابه اشاره کنید، فقط این کلمه رو بگید صلی الله علیه یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکت. قدیمی ها سلام میدادن، حتی مرحوم استاد به شیرازی میگن وقتی اقامه میگفت، وقتی اقامت قامت سر قامت سر الله اشبر لکه لا اله الا الله، میخواست الله اشبر بگه، میگو السلام علیه یا ابا عبدالله. بعد میگو یا محسن و قد اتاک المسیح، ای محسن، ای خدای محسن، گناهکار اومده پیشه. وقتی بهش میگن شما چرا به امام حسین سلام میدی، میفرمان که ما نماز از امام حسین داریم، اگه امام حسین شهید نشده بود نماز از بین رفته بود، این نماز ما از امام حسین برکت امام حسین داریم، لذا اینو یادگاری داشته باشید از من. اقامه که میگید پیش از الله اکبر یه سلام به امام حسین بگید، این نمازتون خیلی عالی میشه. صلی الله علیه و سلم.
بدون ذکر تو حسین زندگیمون صفا. آره والا تو رو نداشتیم چی کار میکردیم، زمین یه ویرونه میشد اگه یه کربلا نداشت.
والا اگه امام حسین نبودی مسجدا نبود، اگه امام حسین نبودی نمازا نبود، اگه امام حسین نبود قرآن نبود، اگه امام حسین نبود اسلام نبود، اگه امام حسین نبود حقیقت و تقوا و عفت و عصمت نبود. حسین زنده کرد عالم را. امام حسین کیه؟ اصلا بی خود به دنیا میگن دنیا، باید بگن حسین آباد.
گر روزت نبود که ما دین نداشتیم، دین را برای ما غم تو استوار کرد.